بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 157 صفحه 12 و کون ثوابتی فی فلکن واحدین غیر معلومین و کذالک انحصار الافلاکی فی ما ذکروه غیر معلومین. افلاک رو تقسیم کردیم به کلی و جزئی و گفتیم مجموعه شون 24 تا هستند. کواکب رو هم تقسیم کردیم به سیار و ثوابت و گفتیم سیار 7 تاست، ثوابت 1020 خورده. مرحوم علامه درباره کواکب بحثی ندارند، اشکالی نمی کنند، اما درباره افلاک اشکال دارند. دو سه اشکال که هر دو اشکال معالشون به یک چیزه، یعنی هر دو بیان می کنند که شاید بیش از این افلاکی که شما گفتید ما افلاک داشته باشیم، منتها هر کدومشون احتمالی رو مطرح میکنن. در اشکال اول گفته میشود که 1020 خورده ستاره ثابت در فلک هشتم وجود داره. خب این فلک هشتم یک فلکه و مشتمل بر این همه ستاره. از کجا شما ثابت کردید که این همه ستاره فقط در یک فلکه؟ شاید مجموعی از این ستاره ها در فلکی باشد، مجموعه دیگر در فلکی دیگر، مجموعه سوم در فلک سوم به هاش هزن، و شاید هم هر کدوم از این ستاره ها فلک خاص داشته باشد. چرا 1020 خورده این ستاره رو در یک فلک قرار دادیم؟ چه دلیلی برای این مدعا داریم؟ چه دلیلی برای این کار داریم؟ دلیلی نداریم. پس نمیتونید بگید که فلک هشتم فقط یکیه. ممکنه تو فلک هشتم افلاک کثیره‌ای موجود باشه، یا اصلا ما فلک هشتمی نداشته باشیم، هر ستاره خودش داره یه فلکی میشه. یا فرض کنید که هر مجموعه ستاره‌ای داره یه فلکی باشه. خب از اینطور باشه تعداد افلاک از 24 تا تجاوز میکنه. این اشکال اول که توجه میکنیم نمیگیم بیشتر از 24 تا داریم، میگیم دلیلی بر انحصار افلاک در 24 تا نداریم، شاید بیش از اینها داشته باشیم و این احتمال رو در فلک هشتم میگیم. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که ممکنه بیش از این افلاک داشته باشیم ولی دیگه کاری به فلک هشتم نداریم. اشکال اول از فلک هشتم استفاده کرد و اشکال کرد، ولی در اشکال دوم اینطور میگیم شاید ماوراء فلک نهم افلاک دیگر باشد. شما که ماوراء فلک نهم نرفتید تا ببینید اونجا فلک دیگر نیست، شاید فلک دیگری ماوراء فلک نهم باشد. بنابراین افلاک تعدادشون از 24 تا میگذره. ممکن هم است بگیم ماوراء فلک نهم ما فلکی نداریم، ولی بین افلاک چه دلیل دارید که فلک دیگری نداشته باشیم؟ مثلا بین فلک اول و دوم، بین فلک پنجم و ششم و همینطور. ممکنه شما گفتید که هر فلک بالایی به فلک پایینی چسبیده به طوری که بینشون خالی نیست و قهرن جا برای فلک دیگر نیست. این از کجا میگید؟ شاید فلک بالایی به فلک پایینی نچسبیده باشه، بین این دو فلک فلک دیگه فاصله باشه. اگر این احتمال رو ما بدیم، خب افلاک تعدادشون بیش از 24 تا میشه. توجه میکنید تمام هر دو اشکالی که ذکر کردیم مطلبی رو که مطرح میکنن احتمال بیشتر بودن افلاک، که افلاک شاید بیشتر از 24 تا باشه، نه اینکه منحصر بر 24 تا باشه. اون تا در اشکال اول نظر میکنیم به فلک هشتم، میگیم شاید فلک هشتم مشتمل بر افلاک کثیره باشه، در اشکال دوم نظر به فلک هشتم نمی کنیم، نظر به موافق فلک نهم یا به فاصله بین افلاک می کنیم. هم میگیم شاید ماورا فلک نهم یا بین فاصله افلاک فلک های دیگری موجود باشه. این دو تا احتمال ما دافعی و رافعی نداره، بنابراین به صورت یک اشکال محتمل بر این قول که افلاک 24 تا هستن باقی میمونه و کسی نمیتونه دفعش کنه. خب این تیکه رو من بخونم. هنوز کسانی که قائل به 24 تا فلکند هنوز تأیید میکنند و میخوان یه جوری این احتمالات ما رو رد کنند، لااقل اون احتمال اخیر ما. برای ردش مطلبی دارم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 157 صفحه 12 و کون و ثوابت فی بلک واحد غیر معلوم. این که تمام ثوابت که 1020 خورده ایشون دست شدن در یک فلک که همون فلک هشتمه وجود داشته باشن، این معلوم نیست. شاید هر کدوم از این کواکب داره فلک مستقل باشن، یا لااقل هر مجموعه شون داره فلک مستقل باشه. به چه دلیل میتونیم بگیم که یک فلک برای همه 1020 کافی؟ و چه داده انحصار افلاک فی ما ذکره و غیر معلوم، انحصار افلاک در اون 24 تا معلوم نیست. ممکن افلاک دیگری ماوراء فلک نهم وجود داشته باشند، یا افلاک دیگری در لابلای این افلاک قبول شده موجود باشند. و کذلک انحصار افلاک فی ما ذکره و در اون 24 تایی که نذکر کردن معلوم نیست، بلکه جایز است که توجد افلاک کثیره. حالا اما کتاب ما اما داره درست نیست، اما برا المحیط، یا اینکه افلاک کثیره‌ای در ماوراء محیط پیدا بشن. محیط همون فلک نهم، یعنی بعد از فلک نهم. آقایون میگن بعد از فلک نهم هیچی نیست. از کجا میگن هیچی نیست؟ شاید واقعا افلاک دیگری موجود باشه. او بین هاته افلاک یا بین این افلاکی که ما قبول کردیم ممکنه فلکی فاصله شده باشه و ما اون فلک رو نیافته باشیم. خب اون فلک هم باید به این 24 اضافه بشه. اگر اضافه شد تعداد افلاک از 24 تجاوز میکنه. این و قول و بعضی هم میخواد احتمال اخیر رو دفع کنه، فقط احتمال اخیر رو که گفت او بین حاضر افلاک. احتمال این که ماوراء محیط یعنی فلک نهم افلاکی باشه اینه کسی دفعش نمی کنه. احتمال این که هر یک از ثوابت یا مجموعه ثوابت دارای فلک باشند و ما فقط به فلک هشتم معتقد نباشیم، این احتمال را کسی دفع نمی کنه. ولی این احتمال که بین افلاک قبول شده فلک های دیگری موجود باشند و ما به اونها دسترسی پیدا نکرده باشیم، این احتمال اخیر رو کسی میخواد رد کنه که این ردش رو الان عرض میکنه. توجه کنید مقعر هر فلکی، مقعر هر فلکی نزدیکترین بخش اون فلک به زمینه و محدب هر فلکی دورترین بخش اون فلک از زمینه. حالا دو تا فلک رو ملاحظه میکنیم که یکی عالی باشه یکی سافل باشه، یکی بالا باشه یکی پایین باشه. محدب پایینی به مقعر بالایی چسبیده بنابر نظر فلاسفه، ما گفتیم احتمال داره که نچسبیده باشه و بین مقعر بالایی و محدب پایینی فاصله باشه و این فاصله به وسیله یه فلک دیگه پر شده باشه. این کسی که میخواد دفاع کنه این قول ما رو رد میکنه، میخواد دفاع کنه از فلاسفه، این احتمال ما رو رد میکنه. میگه که دورترین نقطه فلک سافل، دورترین نقطه از زمین که محدب میشه، با نزدیکترین فاصله‌ای که اون فلک بالاتر با زمین داره که مقعرشه، این دوتا هم مساوی هست. یعنی دورترین فاصله‌ای که فلک پایینی از زمین دارد با نزدیکترین فاصله‌ای که فلک بالایی نسبت به زمین داره، اون دورترینی که مال سافله با نزدیکترینی که مال عالیه، این دوتا با هم مساوی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهید فاصله بین فلک مثلا چهارم رو با زمین ملاحظه کنید، دورترین فاصلهش محدب میشه، و بخواهید فاصله فلک پنجم رو هم با زمین ملاحظه کنید، نزدیکترین فاصلهش مقعرشه. نزدیکترین فاصله این فلک پنجم با دورترین فاصله این فلک چهارم مساویه. یعنی مثلا اگر متر کنید بگید که دورترین فاصله فلک چهارم از زمین مثلا 1000 کیلومتر، نزدیکترین فاصله فلک پنجم از زمین هم 1000 کیلومتر خواهد بود. خب اگر اینطور باشه نتیجه میگیریم که مقعر اون فلک بالایی به محدب فلک پایینی چسبیده، تو فاصله ازش یه چیه دیگه. فاصله اون محدب پایینی که دورترین فاصله رو تا زمین داره و فاصله اون فلک مقعر فلک بالایی که نزدیکترین فاصله رو تا زمین داره، این دور و اون نزدیک با هم مساویه. حالا اینطوره معنیش اینه که مقعر اون بالایی بر محدب پایینی چسبیده. این معنیش دیگه. لیلا اگر نچسبیده بود فاصله ها مساوی نمیشد. فاصله دورترین فاصله فلک چهارم با نزدیکترین فاصله فلک پنجم مساویه. و این حکایت میکنه از این که مقعر فلک پنجم به محدب فلک چهارم چسبیده. این دفاعیست که وضعیه کرد مرحوم علامه، این دفاع رو باطل میکنه، میگه خلاف این رو ما خودمون یافتیم، خودتون هم بهش معترفید. ملاحظه کنید فلک اول رو و فلک دوم. فلک اول فلک قمره، فلک دوم فلک عطارد. دورترین نقطه فلک اول از زمین محدب مائل فلک قمره، محدب مائل. چون خود قمر از محدب دیگه بالاتر نمیره، وقتی این از محدب مائل بالاتر نمیره، وقتی قمر داره دور زمین به توسط فلکش میچرخد، وقتی که در حال اوجه، قمر وقتی در حال اوجه در محدب مائل قرار داره، در محدب مائل قرار داره. و عطارد در حالی که کمترین فاصله رو با زمین داره، در انتهای فلک عطارد واقع شده. حالا انتهای فلک عطارد که میشه مقعر عطارد، مقعر این فلک، با محدب مائل، محدب مائل یعنی محدب مائل قمر، به قول شما باید مساوی باشه، فاصله شون تا زمین باید مساوی باشه. مقعر فلک عطارد با محدب فلک مائل قمر باید فاصله شون تا زمین مساوی باشه، در حالی که همه قبول داریم که بین مقعر فلک عطارد و محدب مائل قمر جوزهر که به منزله ممثل قمر فاصله است. اینجا همه به فاصله اعتراف داریم. مقعر عطارد رو که نزدیکترین قسمت به زمینه، با محدب نزدیکترین قسمت فلک عطارد با زمینه، با فلک با محدب مائل قمر که دورترین قسمت فلک قمر با زمینه. این دو تا رو که شما گفتید فاصله شون مساوی است، ما دیدیم فاصله شون مساوی نیست، فاصله شون با زمین مساوی نیست، بین اینها جوزهر فاصله است. پس مقعر عطارد نسبت به مائل قمر از زمین دورتره، یعنی مائل قمر زیر جوزهره، مقعر عطارد روی جوزهره. خود قطر جوزهر یا ضخامت جوزهر تفاوت ایجاد کرده بین نزدیکترین قسمت عطارد و دورترین قسمت مائل. نمیشه گفت نزدیکترین قسمت عطارد با دورترین قسمت مائل مساویه، این جوزهر تفاوت بین اینها ایجاد کرده چون فاصله بین اینهاست. پس این قانون که گفتید دورترین نقطه هر سافلی با نزدیکترین نقطه هر عالی مساوی است، این قاعده درست نیست. ما خلافش رو در قمر و عطارد یافتیم. خب توجه کنید مطلب رو جمع کنم. ما گفتیم احتمال دارد که بین افلاک، بین افلاک دانسته شده افلاک دیگری فاصله باشد. این گوینده گفت این احتمال باطله. دلیلش هم این بود که فاصله دورترین نقطه فلک سافر نسبت به زمین با فاصله نزدیکترین نقطه فلک عالی نسبت به زمین مساوی است و نتیجه گرفت پس مقعر اون بالایی به محدب پایینی متصله و اجازه داده نمی شود که بین این مقعر بالایی و محدب پایینی فلک دیگری فاصله شود. این قائل اینطوری گفت، ما جواب دادیم که خلافش در فلک اول و دوم یافتیم. پس این که شما می گویید بین افلاک فاصله نیست تا اون فاصله رو فلک دیگر پر کند، این قولتون با توجه به فلک اول و دوم نقض میشه. پس اشکالی که ما وارد کردیم با این دفاعی که این گوینده کرد دفاع نشد و رد نشد. اشکالی که گفتیم هنوز وقوعات خودش باقی است. اشکال ما این بود که شاید بین افلاک شناخته شده افلاک دیگری واسطه باشن که ما اونها رو ندیده باشیم و نیافته باشیم. این اشکال رو وارد کردیم، مدافع نتونستیم اشکال رو دفع کنیم. و قول بعضی هم که گفتند دورترین فاصله هر فلک سافلی از زمین، دورترین فاصله هر فلک سافلی از زمین نزدیکتر مساوی است با نزدیکترین فاصله هر عالی با زمین. چه نتیجه‌ش این می شود؟ نتیجه‌ش این می شود که مقعر هر فلک بالایی که نزدیکترین فاصله رو تا زمین داره با محدب هر فلک پایینی که دورترین فاصله همون فلک رو تا زمین داره به هم چسبیده باشد و اجازه ندن که بینشون فلک دیگری فاصله شود. این قول و بعضه هم باطل رو زیرا خلافشون در فلک اول و دوم یافتیم و در افلاک دیگر احتمال میدهیم، زیرا بین دورترین فاصله‌ای که قمر از زمین دارد که عبارت است از محدب مائلش و نزدیکترین فاصله‌ای که عطارد با زمین دارد که عبارت است از مقعر این عطارد، بین این دوتا ضخامت فلک جوزهر قمر فاصله شده که این همه قبول داره. احتمال داره در بقیه افلاک هم این همچی بعضی اتفاق افتاده باشه، ما کشف نکرده باشیم. پس شاید بین فلک های کشف شده افلاک غیر مکشوفی وجود داشته باشه، بنابراین احتمال میدیم که افلاک تعدادشون از 24 تا تجاوز کنه. این اشکال که ما کردیم واقعی است و مدافع نتونستن بشه. قال اول کل بسایت، همه افلاک بسیطن، هیچ کدومشون مرکب نیستن، یعنی هر 24 تا فلک همشون بسیطن و فلک مرکب ما نداریم. دلیل رو توجه کنید، دلیل اینه که مرکب از اجزای مختلف تشکیل میشه و هرگاه عاملی بر این مرکب وارد کنیم که مرکب رو منحل کنه، اجزاء مختلف مرکب از هم جدا میشن، یعنی انحلال رخ میده. هر مرکبی همینطوره. شما مرکبی رو داشته باشید الان به ظاهر متصل دیده میشه، تمام اجزا با هم مرتبطند و با هم پیوندند، اما یه عامل انفکاک وارد کنید اجزا از هم جدا میشن. پس هر مرکبی آماده انحلاله، آماده انفکاک اجزاست و ما در افلاک در این مدت طولانی هرگز انحلال رو نیافتیم، ندیدیم انحلالی. دیگران هم بر ما نقل نکردن، ما خودمون نیافتیم. پس معلوم میشه فلک مرکب نیست که بخواد انحلال پیدا کنه و اجزایش از هم بپاشن و جدا شدن. فلک بسیط متصل واحده و بسیط که دیگه منحل میشه. پس هر مرکبی منحل میشه، این یه مقدمه، و فلک منحل نمی شود طبق اون مشاهداتی که ما در این همه زمان طولانی داشتیم. نتیجه می گیریم که پس فلک مرکب نیست. دوباره عرض کنم، فلک منحل نمی شود و هر مرکبی منحل می شود، نتیجه می گیریم پس فلک مرکب نیست، یعنی بسیطه. تمام افلاک بسیطن به همین دلیلی که گفته شد. مرحوم علامه می فرماید بساطت افلاک هم مقبول ماست هم مقبول فلاسفه است، هم مقبول ما که متکلمین هستیم هست، هم مقبول فلاسفه. منتها ما قبول داریم در حد احتمال، فلاسفه قبول دارن در حد وجوب، اونها میگن واجب است که بسیط باشد، ما میگیم محتمل است که بسیط باشد. ما ممکن میدانیم بساطت رو اونها واجب میدن. چرا ما ممکن میدانیم؟ چون میگیم که اجسام همه حادثند، ما برخلاف فلاسفه فلک رو حادث میدونیم، اونها فلک قدیم میدونن، ما فلک رو حادث میدونیم و هر حادثی امکان زوالش و امکان انحلال و تغییرش هست ولی ما ندیده باشیم. از احتمال این که فلک تغییر کنه و منحل بشه هست، اگر احتمال انحلالش هست پس احتمال ترکیبش هست، بنابراین ترکیب محتمله، بساطت هم محتمله. ترکیب رو نفیسیم نفی کنیم تا بساطت قطعی بشه. ترکیب محتمله، بساطت هم محتمله، پس ما بساطت رو ممکن میدونیم، فلاسفه بساطت رو واجب میدونه. قال بل کل بسائط، یعنی کل افلاک همشون تک تکشون بسیطن، هیچ کدومشون مرکب نیستن. اقولو ذهبو، یعنی فلاسفه، به این که بس فلک بسیط است. دلیلشون هم اینه، فلک یعنی هر فلکی. دلیلشون اینه که لعن کل مرکبه نیتتر رد علیه الانحلال، این یه مقدمه که کبراست. والفلک لا یتطرق الیه الانحلال فی هذه المدد المتطاوله، فلک بهش انحلال را پیدا نکرده در این همه مدت های طولانی. اینم مقدمه دومی که سقراست، نتیجه اینه. فیکون بسیطن، یعنی پس فلک بسیطه، چون انحلال پیدا نکرده، مرکب نیست، پس بسیطه. از کردم صغرا رو که ایشون دوم ذکر کرده شما اول ذکر کنید، کبرا رو که اول ذکر کرده دوم بیارید، نتیجه خیلی راحت گرفته میشه. بگید فلک لا یتطرق علیه انحلال و کل مرکبین یتطرق علیه انحلال، نتیجه میگید پس فلک مرکب نیست، فلک منحل نمی شود، مرکب منحل می شود، پس فلک مرکب نیست بلکه بسیط است. مرحوم علم می فرمد هازا حکمون واجبون اندهم، یعنی اندل فلاسفه، هازا یعنی بساطت فلک، حکمیش که اندل فلاسفه واجب است، ولی ممکنون اندنا، در نزد ما ممکنه واجب نیست، زیرا اجسام که افلاک هم از مصادیق اونها هستند، حادثتون اندنا، حادثتون اجسام رو ما حادث میدونیم، حتی اجسام فلکی رو، البته فلاسفه قدیم میدونن، ازلی میدونن، ولی ما حادث میدونیم. اگر حادث میدونیم مثل هر حادث دیگری یوم که نتطر و تغییر اله و انحلال، هم جایز است که انحلال به اونها راه پیدا کند، هم تغییر. پس ما هم فلک رو محتمل تغییر میدونیم و هم عناصر رو، منطقه عناصر رو که محتمل تغییر میدونیم، میدونیم تغییرشون داریم میدونیم، لذا قطعی تغییر قرارشون میدونیم. فلک تغییرشون ندیدیم، ممکنه تغییر قرارشون، ممکنه انحلال قرارشون میدونیم. اگر ممکنه انحلال باشه پس ممکنه ترکیب هم هست، بنابراین ترکیب در فلک محتمله، بساطت هم محتمله. اینطور نیست که بساطت قطعی باشه، چنان که فلاسفه گفته.
چیزی که ماهیت داره اونها مرکب هستن، نمیتونم که بسیط باشه. ماهیت داره چیزی که ماهیت داره
اونها
کلا مرکب هستن، چون از
جنس و فصل
مرکب هستن.
نه، فرمایید چیزی که ماهیت داره مرکب از جنس و فصل درسته. ترکیب چند جوره؟ ترکیب چند جوره؟ ما میگیم فلک بسیط، یعنی از اجسام مختلف درست نشده، نه بسیط یعنی جنس و فصل نداره. مثل عنصر از شما عنصریه بس، اونا ماهیت دارن، جنس و پس دارن، ولی مرتب از اجسام مختلفه نیستن.
پس چند تا اطلاق داره؟
بل خلاف بدن ما، بدن ما مرتب از اجسام مختلفه، مرتب از خاک، آب، هوا، آتش. اینو بیش بودیم مرکب. مرکب یعنی اونی که از اجسام مختلفه ساخته میشه، این معنی مرکب. فلک از اجسام مختلفه ساخته نشده، ولی از جنس و پس ساخته شده. اون ترکیب ما نفی نمی کنیم. ترکیبی که برای هر ماهیتی هست که ترکیب از جنس و پس، اون اصلا موضوع بحث ما نیست، اون ما نفی نمی کنیم. فلک اونجور ترکیبو داره، ولی ترکیبی که عبارت است از اجتماع اجسام مختلفه، این برای فلک نیست. یعنی در فلک شما اجسام مختلفه ندارید، جسم فلک از اول تا آخرش یکسانه، مثل بدن ما نیست که مرکب باشه از اجسام مختلفه. پس مرکبات عنصری مرکبن از اجزای مختلفه، و بسیط عنصری مرکب نیست از اجزای مختلفه. فلک هم مرکب نیست از اجزای مختلفه، ولی همینایی که مرکب نیستن از اجزای مختلفه و در نتیجه بسیطن، ممکن از جهتی که مرکب باشه. مثلا به قول شما دارای ماهیت، یعنی مرکب از جنس و پس. اونجور ترکیب اصلا موضوع بحث ما نیست، اونم ما نه نفیش کردیم نه اثباتش کردیم. اینی که ما داریم الان در فلک نفی میکنیم، ترکیب از جنس و پس نیست، بلکه ترکیب از اجزا و اجسام مختلفه. و این مسلم برای فلک باید نفی بشه. ترکیب از اجسام مختلف باید در فلک نفی بشه. البته به قول فلاسفه، به قول متکلمین ممکن است نفی بشه. ترکیب افلاک ممکن است نفی شود، یعنی بساطت هم نیست ممکن. فلاسفه میگن ترکیب باید نفی شود، پس بساطت امر اثباتی. مطلب بعدی ما اینه که فلک از کیفیات فعلیه و انفعالیه و همچنین لوازم این کیفیات خالیه. این بحث فعلی نیست. اولا باید ببینیم که کیفیت فعلیه و کیفیت انفعالیه چیا هستند. ثانیا باید استدلال کنیم برای این که فلک کیفیت فعلیه نداره و همچنین کیفیت انفعالیه نداره. این دو مطلب لازم. ما ابتدا کیفیت فعلیه و انفعالیه رو بیان میکنیم و ادعا میکنیم که از فلک منفیست، منتفیست. بعدن بر این انتفاع و بر این ادعا استدلال خواهم میکنم. کیفیات رو به چهار دست تقسیم میکنم. کیفیات اساسی رو عرض میکنم. کیفیات بیش از چهار دست، ولی کیفیات اساسی به چهار کیفیت تقسیم میشه، که دو تاش فعلی هم و دو تاش انفعالی. فعلی ها عبارتند از حرارت و برودت، انفعالی ها عبارتند از رطوبت و یبوست. پس چهار تا کیفیت داریم: حرارت و برودت دوتا، رطوبت و یبوست هم میشه چهار تا. و از این چهار تا دوتاش فعلی هست، یعنی حرارت و برودت، دوتاش هم انفعالی هست، یعنی رطوبت و یبوست. این چهار تا کیفیت ما داریم. این چهار تا کیفیت هیچ کدومشون در فلک وجود نداره، یعنی فلک نه هار است نه بارد، نه رت است نه یار است. ولی شما اجسام عنصری که ملاحظه میکنید، یا هار است یا بارد، یا رت است یا یابس. چیزهایی رو ما در جهان با تأثیر حرارت موجود میکنیم، یا حرارتی در چیزی اثر میگذارد، امر سومی حاصل میشود، یا برودت اثر میذاره. مثلا در باب طعوم، طعوم یعنی طعم غذاها، گفتن که حرارت، برودت و اعتدال هر سه بر جسم کثیف یعنی انبوب و فشرده و جسم لطیف یعنی تنک و باز و جسم متوسط وارد می شوند، یعنی حرارت و برودت و اعتدال، این ستا بر جسم لطیف و کثیف و معتدل وارد می شوند و با ورود این اون ستا بر این ستا نه جور طعم ساخته می شوند، شیرینی، ترشی، تلخی و انسان. در مابط اون اینجای گفتن از تأثیر حرارت و برودت و تأثیر جسمی که کثیف است یا لطیف است یا معتدل است نه تا طعم به وجود میاد. این طعوم منسوبن به حرارت و برودت، همونجه که توجه کردیم، چون با کمک حرارت و برودت درست میشه. یه چیزهایی هم داریم که منسوبن به رطوبت و یبوست، تا اینجا معلومه. خود رطوبت و یبوست در فلک نیست، منسوباتش هم در فلک نیست، یعنی تو اوم هم در فلک نیست. همچنین خود رطوبت و یبوست در فلک نیست، منسوبات و رطوبت و یبوست هم در فلک نیست، تا اینجا مثلا معلوم شد. یه مثال سومی هم داریم، این کیفیات چهارگانه که دوتاش فعلی بودن دوتاش انفعالی بودن، یعنی حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، این کیفیات لوازمی داره. لازم حرارت خفت، لازم برودت ست، برودت شیء رو سنگین میکنه و حرارت سبک میکنه، چون حرارت تنوشش میکنه سبکش میکنه. این لوازم هم برای فلک وجود ندارن، پس این کیفیات خودشون برای فلک حاصل نیستن. منسوب های به این کیفیات مثلا مثل طعم باز برای فلک حاصل نیستن. لوازم این چکلیات مثل سق و خفت برای فلک حاصل میشن. فلک رو نمیشه گفت سنگین، نمیشه گفت سبک، با اون همه وزن، با اون همه عظمتی که داره. این مدعای ما بود، توضیح کیفیات فعلیه و انفعالیه و بعدم طرح مدعا. استدلال باقی مونده که وقتی رفتم عرض میکنم. قال خالیتون من الکیفیات الفعلیه و الانفعالیه و لوازمها، این افلاک گفتیم بساعتند، حالا میگیم خالیان از کیفیات، چه کیفیات فعلیه که حرارت و برودت و چه کیفیات انفعالیه که رطوبت و یبوست، خالیان از خود این کیفیات و خالیان از لوازم کیفیات، که لوازم کیفیات هست که مثل سخن و خفت. بعد اضافه کنید که از منسوبات کیفیات هم خالی هست، منسوب به حرارت مثلا خفت سبکی، منسوب به برودت سنگینی، فلج از اینها هم خالی هست، نه سبکی نه سنگینی. اقول هازمون آخر للافلاک، حکم دیگری است مربوط به افلاک و هوه اون حکم این است که انها یعنی افلاک متصف نیستن به کیفیات فعلیه یعنی حرارت و برودت و متصف نیستن به مایون سب علیه ما، از که در مایون سب علیه حرارت و برودت چیزهایی است از جمله تعوم، تعمها مثل شیرینی، ترشی، انسال و زالک، اینها رو گفتن که اثری است که حرارت و برودت در جسم لطیف و کثیف می‌گذارند. پس حرارت و برودت در ساختن تو اون نقش دارند، یعنی تو اون منصوب به حرارت و برودت هست. فلج متصف نیست به کیفیت فعلی یعنی حرارت و برودت و آنچه که منصوب به حرارت و برودت هست. همچنین ولل کیفیات اتوارون کیفیات خط قبله، یعنی این افلاک متصف به کیفیات انفعالی یعنی رطوبت و یبوست نیستن، متصف به مایون سب الیه ما هم نیستن، یعنی آنچه که منصوب به رطوبت و یبوست منصوب به حرارت و برودت توجه کردید مثلا تو اون بودن. حالا می فهمد منصوب به رطوبت و یبوست هم در افلاک وجود نداره، همونطور که خود رطوبت و یبوست در افلاک وجود نداره. این دو مطلب. پس مطلب اول این بود که خود این کیفیات در افلاک نیستند. مطلب دوم که آنچه که به این کیفیات نسبت دارد مثلا مثل تو اون، اونها هم در افلاک نیستند. مدعای سوم این که لوازم این کیفیات هم در افلاک نیستند. لوازم مثل سر و خفت و غیر متصفتن، یعنی افلاک متصف نیستن به لوازم ها، یعنی به لوازم این کیفیات، به لوازم این کیفیات، یعنی سقل چه لازم برودت و خفت چه لازم حرارت. شی اگر هار باشد با شی دیگری که بارده اختلاف وزن داره، هار سبکه و باره سنگین. پس می توان گفت سقل لازم برودت که برودت یکی از کیفیات فعلی است، همچنین خفت لازم حرارت که حرارت یکی از کیفیات فعلی است. پس افلاک متصف نیستند به لوازم این چهار کیفیت، یعنی سقل و خفت. این طرح مدعا بود. استدلال هم باید داشته باشیم، ولی مدعا که این شده استدلال در جلسه‌ها نمی‌خونیم.